ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا می گوید زنان و دختران افغان و سایر گروه های آسیب پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند. در گزارش اخیر این اداره که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته شده که در سال 2023 میلادی افغان‌ها حدود 118 هزار درخواست پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا دادند که نسبت به سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد و بیش از یک پنجم همه متقاضیان پناهندگی زنان و دختران افغان بودند. بر اساس این گزارش جرمنی همچنان کشور مقصد اصلی پناهجویان افغان باقی مانده با میزان پذیرفته شدن افغان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا 55% بود و این معنا که به حدود نصف متقاضیان پناهندگی داده شده است. امروز مسابقات دور هشتم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت 2024 آغاز می شود. در اولین دیدار تیم‌های ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی به مساف هم خواهند رفت. بازی دوم بین تیم‌های وست اندیز و انگلستان صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مقابل هند به میدان برود. افغانستان در سه بازی اول مرحله گروهی پیروز شد. در آخرین بازی روز سه‌شنبه از وست اندیز تیم کشور میزبان شکست خورد، اما این شکست تأثیر بر صعود افغانستان نداشت. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز سه‌شنبه مارک روته صدر اعظم هلند را به عیسی یک نامزد بسیار قوی برای جایگزینی خود توصیف کرد. مدت کار استولتنبرگ در اول اکتبر سال جاری میلادی به پایان میرسد. پیمان ناتو تصامیم خود را به اجماع اتخاذ میکنند. بنابراین هر نامزد به حمایت همه 32 کشور همپیمان نیاز دارد. تا کنون تنها رومانیا که کلاوس یوهانس رئیس جمهور آن نیز برای این پست رقابت میکند با نامزدی روته مخالفت کرده است. اداره امنیت داخلی جرمنی میگوید پس از ضربه‌ای که به ادارات استخباراتی روسیه با اخراج حدود 600 دیپلمات روسی توسط کشورهای اروپا وارد شده، مسکو به طور فزاینده به باجگیری و انگیزه های مالی برای استخدام شهروندان جرمنی برای جاسوسی به روسیه روی آورده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی BFV اعلام کرده که ادارات استخباراتی روسیه با وجود تلاش‌های غرب برای محدود کردن عملیات آنها از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین تاکنون هزینه‌های زیادی را برای جذب عوامل یا ایجنت‌ها در جرمنی مصرف کرده است. توماس هالدن وانگ رئیس این اداره روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه به شدت تلاش می‌کند تا کاهش تعداد ماموران استخباراتی روسی را در جرمنی جبران کند. به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جرمنی، دو شهروند این کشور که در آگوست گذشته به دلیل جاسوسی برای روسیه به خیانت ملی متهم شدند، برای هر کدام آنها 400 هزار یورو پرداخته شده بود. و پلیس و خانواده خبرنگار خلیل آفریدی روز سه‌شنبه به بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که او از سوی مردان مسلح ناشناس در منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحدات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده است. خلیل آفریدی برای تلویزیون پشتو زبان خیبر کار می‌کرد. پلیس می‌گوید که افراد مسلح روپوش موتر حامل خلیل آفریدی و یک تن از دوستانش را حین برگشت از یک مکان تفریحی متوقف و به سوی آنها تیراندازی کردند. یک افسر پلیس به نام ساجد آفریدی به رادیو مشال گفت که خلیل آفریدی در محل جان باخت و دوستش مجروح شد. خانواده خلیل آفریدی میگوید او که از دو حمله سوی قصد قبلی جان سالم به در برد، در چند ماه گذشته تهدیدهای دریافت کرده بود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تأکید ملل متحد روی حمایت واقعی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان.
من خشونت سیستماتیک جاری علیه زنان و دختران در افغانستان را به ویژه محرومیت از حقوق آموزش، اشتغال و کار و محدودیت آزادی رفت آمد آنها را محکوم می کنم.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از شرکت طالبان در نشست آینده دوحه.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند، با واضحه که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد و طالبان دادند.
کمرنگ بودن تجلیل عید برای جوانان در هرات.
ایدای سالهای پیشین که بوده ما میتونستیم با دوستا رفیقا به صحنه های تفریحی بریم، میتونستیم موسیقی بکنیم. ما حالا نمیتونیم که ما
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد روی حمایت واقعی جامعه جهانی از زنان افغان تاکید کرد. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 56 نشست این شورا وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده است. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظر نکرده بود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر.
56 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 18 جون دایر شد و بخش عمده‌ای از بحث‌ها در مورد زنان و دختران افغان و سیاست‌های خشن و تند حکومت طالبان علیه آنها بود. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانیش به این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به شدت ابراز نگرانی کرد.
من خشونت سیستماتیک جاری علیه زنان و دختران در افغانستان را به ویژه محرومیت از حقوق آموزش، اشتغال و کار و محدودیت آزادی رفت آمد آنها را محکوم می کنم. مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه ها خودسرانه دستگیر و زندانی می شوند، زیرا نظریات آنها نسبت به مقامات حاکم در افغانستان انتقادی تلقی می شود.
والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همچنین گفت که نقض حقوق زنان و عدم رعایت مساوات و برابری دستاوردهای موجود را از بین برده، مانع از انکشاف و توسعه می شود. او ابراز نگرانی کرد که تا سال 2030 میلادی زنان اکثریت فقیرترین مردم را تشکیل خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان به این نشست ارائه کرد. ریچارد بنت در این گزارش خود تحت نام پدیده نظام نهادینه تبعیض، تفکیک، بی احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر را به بررسی گرفت. نادا ناشف، معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که حقوق در افغانستان به طور گسترده نقض شده، زنان و دختران افغان نیازمند توجه و کمک جدی جامعه جهانی هستند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی در افغانستان، دختران افغان بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند. سپس دروازه های پوهنتون ها نیز برای زنان و دختران افغان مسدود شد. طالبان همچنین ده ها هزار زن و دختر افغان را از کار در سازمان ها و ادارات غیر دولتی منع کردند و در تازه ترین اقدام معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی افغانستان به نصف آن کاهش یافت و مبلغ 5000 افغانی تعیین شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به شرکت طالبان در سومین نشست دوحه مدعی شده که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. او در ویدیویی که در صفحه اکس خود نشر کرده می گوید وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین‌المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. مجمع زنان افغانستان هم با صدور اعلامیه نگرانی کرده که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. اما ملل متحد پیش از این گفته بود که حقوق زنان محور گفتگوهای نشست دوحه خواهد بود و در آن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان شرکت خواهند کرد. در این باره با برخی زنان افغان و فعالان حقوق آنان هم صحبت کردیم که جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به شرکت طالبان در 30 نشست دوحه مدعی شده است که با حضور طالبان زنان و موضوع حقوق زنان از این نشست حذف شده است. اونا وقت دوشنبه در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است در حالی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان گزارش حیاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه میکند، این سازمان تصمیم گرفته که زنان افغان را از نشست سوم دوحه کنار بزند.
ما در 24 ساعت گذشته متوجه شدیم که طالبان با حضور در این نشست موافقت کردند. با واضح است که موافقت آنها بر اساس برخی امتیازات بسیار جدی بوده که ملل متحد به طالبان داده است، از جمله حذف زنان افغان از این نشست با وجود اینکه آنها طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت حق اشتراک کامل در این نشست را دارند و همچنان با تدوین اجندا که موضوع حقوق زنان و حقوق بشر را از بحث‌ها به گونه کامل حذف کرده است.
هی در بار افزوده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هر روز بدتر می شود و جامعه بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. اما چند پیش استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که محور گفتگوهای نشست دوحه حقوق زنان افغان خواهد بود و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شدند. در همین حال مجمع زنان افغانستان به روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده درباره چگونگی برگزاری نشست دوحه اظهار نگرانی کرده و گفته است که با حضور طالبان و حذف نمایندگان زن و منتقدان طالبان انتظارات از این نشست کاهش یافته است. این مجمع از ملل متحد خواسته که قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد و اطمینان حاصل کند که زنان به گونه فعال در تصمیم گیری ها شرکت می کنند و فرایند گفتگوهای معنادار با گروه های زنان برقرار شود. این مجمع همچنین اعلام کرده که نشست های دوحه نباید تنها بر منافع طالبان متمرکز باشند، بلکه باید به نتایج سیاسی مورد انتظار مردم افغانستان توجه شود. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زنان نیز میگویند که اگر نمایندگان زنان در نشست دوحه شرکت نکنند و موضوع حقوق زنان در این نشست صحبت نشود، این نشست بی نتیجه خواهد بود. پریسا مبارز و نظیفه حق پال دو تن از آنان برای آزادی گفتند
طالب حضورشون در چنین نشست‌ها غیر قابل قبول به مردم افغانستان است و هر نوع تعاملی که با این گروه صورت میگیره، هر نوع معامله‌ای که با این گروه صورت میگیره اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. تنها مسئله زنان معترض افغانستان نیست که زنان معترض افغانستان مخالفت داره، 99% مردم افغانستان مخالفت داره، ولی متأسفانه مشکل اینجاست که طالب سلاح در قلب مردم، در سینه مردم گذاشته و مردم صدای خود بلند کردن هم میتارن.
که مشکل اساسی افغانستان نقض گسترده حقوق بشری و همچنان نقض سیستماتیک و یا تبعیض سیستماتیک حقوق زن است. به صورتی که این دو مسئله در این نشست ذکر نشوایی و یا نماینده های زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
حکومت طالبان که به نشست سوم دوحه دعوت شده روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آجندا و ترکیبی که با آنان شریک ساخته شده در این نشست شرکت خواهند کرد و در صورت تغییر آجندا و ترکیب نشست موضعشان نیز تغییر خواهد کرد. این در حال است که 11 روز دیگر به آغاز نشست سوم دوحه باقی مانده است. این نشست از تاریخ 3 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها هزار نفر از حاجیان با جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان مراسم پایانی حج امسال را دیروز ادا کردند. در این حال گزارش ها می رساند که ده ها نفر از حاجیان در مراسم حج امسال جانهای خود را از دست دادند. گزارش مفصل در این باره را بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. با جمره زدن یا مراسم پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان در مکه و طواف افاضه در مسجد الحرام، مراسم حج امسال برای صدها هزار حاجی به پایان می رسد. در این حال، تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تجمعات انبوه از حاجیان با مشکلات ناشی از گرمای شدید دچارند. درجه حرارت در مسجد الحرام در مکه به تقریبا 52 درجه سانتیگراد رسیده و یک تعداد حاجیان در مراسم امسال به علت گرمی هوا جانهای خود را از دست دادند. وزارت خارجه اردن گفت که 6 نفر از حاجیان این کشور در اثر گرمازدگی جان باختند. این وزارت سپس اعلان کرد که شمار جان باختگان به 14 نفر رسید، ولی نگفت که علت مرگ و میر بعدی چی بوده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که 11 ایرانی در جریان مراسم حج جان باختند و 24 نفر در شفاخانه بستری شدند، ولی درباره علت اصلی مرگ آنها چیزی نگفت. آژانس خبری سنگالی روز دوشنبه گفت که 3 تن از اتباع سنگال نیز در مراسم حج جان باختند. روزنامه لوموند از قول یک مقام صحت عامه اندونزیا روز دوشنبه گزارش داد که 136 شهروند اندونزیا در مراسم حج جان باختند، از جمله 3 نفر در اثر گرمازدگی جانهای خود را از دست دادند. ازدحام شدید، آتش سوزی خیمه ها و حوادث دیگر در 30 سال گذشته سبب جان باختن صدها نفر در مراسم حج شده و حکومت عربستان سعودی مجبور شد که تأسیسات جدید بسازد. اکنون مقامات برای حفاظت حاجیان در برابر گرمای شدید با مشکلات جدید روبرو هستند. تحقیقات سال 2024 مجله سفر و طبابت دریافته که با در نظر داشت افزایش درجه حرارت و گرمی هوا امکان دارد راهکارهای کنونی وقایع زیر فشار قرار گیرد. این در حال است که تحقیقات سال 2019 توسط جیوفیزیکل ریسرچ لیترز دریافت که با افزایش گرمی هوا به دلیل تغییر اقلیم در عربستان سعودی که از قبل هوای خشک دارد، حاجیان با خطر شدید روبرو خواهند شد. در مراسم سالانه حج میلیون ها مسلمان از نقاط مختلف جهان اشتراک می کنند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس طرح جدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تعداد زیادی از کسانی که بدون وضعیت قانونی در آمریکا زندگی می کنند خواهند توانست که برای اقامت دائمی درخواست بکنند. به گفته مقامات ارشد اداره رئیس جمهور بایدن، این اقدام می تواند بیش از 500,000 مهاجر را تحت تأثیر قرار بدهد. چه کسان واجد شرایط خواهند بود؟ در گزارش از همکارم آرش هماین می شنویم.
قصر سفید روز سه‌شنبه 18 جون اعلام کرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه‌های آینده به همسران شهروندان آمریکایی بدون وضعیت قانونی اجازه می‌دهد تا برای اقامت دائمی و در نهایت شهروندی آمریکا درخواست دهند. به گفته مقامات ارشد اداره بایدن، این اقدام می‌تواند بیش از 500,000 مهاجر را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهور بایدن به هدف ایجاد تعادل در عملکرد تهاجمی اوایل ماه جاری اداره خود در سرحدات جنوبی آمریکا که بسیاری از طرفداران او و شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات را خشمگین ساخت، در این سال انتخاباتی در حال برداشتن یک گام گسترده برای ارائه کمک به صدها هزار مهاجر بدون وضعیت قانونی در ایالات متحده آمریکا است. بر اساس طرح جدید رئیس جمهور بایدن، برای واجد شرایط بودن یک مهاجر باید تا روز دوشنبه 17 جون برای مدت 10 سال در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده و با یک شهروند این کشور ازدواج کرده باشد. اگر درخواست یک پناهجو از سوی ادارات مربوطه واجد شرایط خوانده شود، او 3 سال وقت دارد که برای دریافت گرین کارت اقدام کرده اجازه موقت کار را دریافت کند و در جریان این مدت از اخراج شده از قلمرو آمریکا مسئول بماند. مقامات ارشد اداره بایدن با خودداری از افشای نامهایشان در این مورد به خبرنگاران همچنین گفتند که حدود 50,000 کودک شهروند غیر آمریکایی که یکی از والدین آنها با یک آمریکایی ازدواج کرده نیز به طور بالقوه می توانند واجد شرایط مشابه باشند. به گفته این مقامات، هیچ شرطی در مورد مدت زمان ازدواج زوجین وجود ندارد و هیچ کس بعد از 17 جون واجد شرایط پذیرش نمی شود. بدین معنی مهاجرینی که پس از روز دوشنبه به سرحد 10 سال اقامت در آمریکا می رسند، واجد شرایط این برنامه رئیس جمهور بایدن نخواهند بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اعلامیه دیروز قصر سفید حدود 2 هفته پس از آن صورت می گیرد که اداره بایدن از یک سرکوب گسترده در در حد ایالات متحده آمریکا و مکزیکو پرده برداری کرد که عملا درخواست پناهندگی را برای افرادی که به این بنادر ورودی رسمی تعیین شده می رسیدند متوقف کرده است. گروه های مدافع حقوق پناهجویان از اداره رئیس جمهور بایدن به خاطر این دستورالعمل شکایت کردند و این حرکت بسیاری از طرفداران او و شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات را نیز خشمگین ساخته است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال به همسران شهروندان آمریکایی که وضعیت قانونی آنها مشخص نیست زمینه اقامت دائم و شهروندی را مهیا میکند که اکثر افغانها هنوز هم از نداشتن اقامت دائم و اجازه کار دائمی در آن کشور رنج میبرند. ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان را انتقال داد، اما اکثر این افغان ها مجبور هستند که هر سال یا دو سال یک بار اقامت و جواز کار را پس از طی مراحل اداری مغلق و زمانگیر تمدید کنند.
بیشتر از خبر،
شمار از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند در کنار دیگر نیازمندی‌هایشان تا کنون به مشکلات سرپناهشان رسیدگی صورت نگرفته. آنها برای رادیو آزادی گفتند که در این هوای گرم زندگی کردن در زیر خیمه‌ها برایشان دشوار است و خواستشان از حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی این است که به موضوع سرپناه و دیگر مشکلاتشان رسیدگی شود. این در حال است که حکومت طالبان از آغاز کار ساخت یک شهرک رهایشی که شامل 200 واحد مسکونی می شود و سیلاب زدگان غور خبر داده است، اقدامی که برخی سیلاب زدگان غور آن را کافی نمی دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می داد.
با گرم شدن هوا و مشکلات ناشی از بیماری های موسمی در افغانستان، متضرران سیلاب ها در ولایت های مختلف می گویند بدون سرپناه زندگی کردن در هوای گرم رنج می برند. علیرضا یکی از متضرران در بغلان مرکزی که سیلاب های اخیر همه داراییش را به شمول سرپناه زو گرفته است، با رادیو آزادی گفت:
فعلا دیگه ما اینمی طفلک ها در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگه اینا کاملا در یک وضعیت وخیم بسر میبرند. آفتاب است، به دکتر و به این تو چیزی هم نیاز داریم. دیگه کاملا اینمی ساها خرابی زیاف شده، دیگه ضرورت ها زیاف است.
ملک یعقوب باشنده یکی از روستاهای ننگرهار به نام نوابات میگوید خانه های تخریب شده در این روستا در سیلاب های اخیر سروی شدند، اما تا هنوز در عمل هیچ کمک صورت نگرفته است.
زمنشو گورو نه دیوال نولیدلی
و خانه های متضررین دیوارهایشان در اثر سیلاب ها تخریب شده بود، خانه هایشان پر از آب شده بود، خانه ها سروی شده اما تا هنوز برای کس کمک نشده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب در کنار تلفات و دیگر خسارات حدود 10,000 خانه را به گونه کامل و یا قسمی تخریب کرده است. این در حال است که حکومت طالبان روز یک شنبه از افتتاح کار ساخت یک شهرک رهایشی برای متضرران سیلاب های ولایت غور توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان خبر داده است. صفحه یک سیرگ حکومت طالبان نوشته است که در این شهرک 200 خانه مسکونی، یک کلینیک، یک مکتب، یک مسجد و شبکه برق و آبرسانی برای سیلاب زدگان ساخته خواهد شد. اما برخی متضرران سیلاب ها در غور می گویند تعداد متضرران بیشتر است و ساخت 200 خانه مسکونی برای همه کافی نیست. یکی از آنان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
200 خانه اصلا مشکل مردم به این مرفوع نمیشد. 200 خانه تنها از ولسوالی مرغاب همین قسمی خراب شد. ما این امیال به داخل شهر فرسکو بیشتر از 300 خانه تخریب داریم و ما دهی تعجب میکنیم که دلیل چیه این 200 خانه برای کی ساخته میشه.
درباره رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان با ویژه مشکل سرپناه آنان، از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش در این باره پاسخ ندادند. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت WHO که حدود دو هفته پیش نشر شد، وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی خوانده شده و گفته شده بود که نیاز به بسیج فوری، منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشر دوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. سیلاب ها در سال جاری خورشیدی در کنار صدها تلفات جانی، خسارات مالی زیادی را به مردم ولایت های مختلف افغانستان وارد کرد که بر اساس گزارش ها این سیلاب ها حدود 10,000 خانه، هزاران جریب زمین زراعتی و برخی تاسیسات عامه از جمله راههای مواصلاتی، منابع آبی، مکتب ها و مرکز های صحی را تخریب و هزاران معاشی را تلف کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از جوانان در هرات میگویند که به خاطر محدودیت های حکومت طالبان برای تجلیل از روزهای عید همانند گذشته شروع شوق زیاده ندارند. به گفته آنان در عیدهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان با دوستانشان به پارک ها و مکان های تفریحی می رفتند و از موسیقی لذت می بردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم می شنویم که با صدای یک جوان آغاز می شود.
ایدای سالهای پیشین که بوده ما میتونستیم با دوستا رفیقا به صحنه های تفریحی بریم، میتونستیم موسیقی بکنیم. ما حالا نمیتونیم که ما.
نذیر احمد یک جوان 27 ساله در شهر هرات است. او امسال در عید قربان برای خود لباس نو نگرفته و میگوید که عید برای او همانند سالهای پیش شروع شوق ندارد. به گفته نذیر احمد، محدودیت های حکومت طالبان در بخش های مختلف خوشی های مردم را از بین برده و میگوید در عیدهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان تا حدود 3 سال پیش با دوستانش به مکان های تفریحی میرفتند و با موسیقی، رقص و پایکوبی روزهای عید را سپری میکردند. اما به گفته نذیر احمد، اکنون از ترس طالبان حتی مخفیانه با دوستانش موسیقی گوش داده نمیتوانند و لباس، ریش و موی خود را نیز به گونه دلخواه خود انتخاب کرده نمیتوانند.
در گذشته که بود ما میتونستیم به پارک ها بریم، ما میتونستیم که موسیقی بکنیم، ما میتونستیم تجلیل عید به خوبی بکنیم، به خوشحالی بکنیم، اما فعلا ما نمیتونیم که نه موسیقی بکنیم نه بالاخره به صحنه و پارک های جاهای بریم که بشینیم همو خوشحالی های خود داشته باشیم. خیلی سر ما محدود شده، به لباس ما کار دارن، به ریش ما کار دارن، به سر وضعیت ما کار دارن.
جواد 26 ساله دیگر باشنده شهر هرات نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید که محدودیت های طالبان او را ناامید ساخته و همانند گذشته خوشحال نیست. او نیز لباس نو نگرفته و هیچ آمادگی به عید ندارد.
خودم هم اون شور و شوقی که قبلا به عید داشتم حتی در حد صفر رسیده. ما قبلا آمادگی بیشتر به خاطر عید میگرفتم، اما از روزی که محدودیت ها و چالش ها بیشتر شده برای جوانان، اما آمادگی که حتی آمادگی کمتر هم به خاطر عید نگرفتم و عادی شده، مثل روزهای عادی دیگر عید هم برای ما عادی شده. واقعا هم شور و شوق عید از ما گرفته شده.
ظاهراً سایه محدودیت‌های حکومت طالبان در بخش‌های مختلف بر زندگی زنان و دختران تیره‌تر است. زرمینه 17 ساله یک باشنده شهر هرات که حدود 3 سال می‌شود از رفتن به مکتب محروم است، عید را در زیر حاکمیت طالبان را بی‌معنا می‌خواند. به گفته او، عید واقعی او و دیگر دختران زمان است که مکتب‌هایشان باز شود و بتوانند به درس‌های خود برگردند.
عید مثل سابق حداقل برای ما دخترا شور و اشتیاق سابق را نداره و در عیدهای قبل همه لباس جدید با حنا بر کف دست و ای که امید بر عید داشتیم که بعد از ختم رخصتی های عید دوباره مکاتب و دانشگاه باز میشه و ما بعد از رخصتی ها پس به روند عادی درس های خود ادامه میدیم، این امید در ما روز به روز از بین میره.
این شمار جوانان در حالی از نداشتن شور و شوق برای بزرگداشت از عید سخن میگویند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت های شدیدی را بر زندگی مردم وضع کردند. در کنار دیگر محدودیت ها، منع پخش و شنیدن موسیقی و وضع محدودیت بر سلمانی ها در زمینه اصلاح ریش و موی جوانان بخشی از محدودیت های طالبان هستند که ظاهرا شور و اشتیاق بیشتر جوانان را برای تجلیل از مناسب تای خاص گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.